سلام علیکم و رحمت الله. عادت نداریم بشینیم، همیشه شما ایستاده بودید، ما هم ایستاده بودیم، قائما قائد شدن. شرمنده کسایی که سر پا هن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ایدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، سید الشهدا، شهدای کربلا، بازماندگان عاشورا علیهم السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب ما در آستانه تشییع جنازه یک رهبر بی نظیر هستیم که به حق سید و شهدای ایران و انقلاب اسلامی است. ما هیچ شهیدی به عظمت ایشون این کشور نداشته تا الان. و به حق سید و شهدای انقلاب اسلامی و کشور ایران هستش. ایشون یه جمله ای دارن در مورد حضرت امام سلام الله علیه که امام امت رو با هیچ عالمی نمیشه سنجید. ایشون در ردیف هیچ عالمی نیست، فقط در حد انبیا میشه ایشون رو دید و سنجید. کلام مهمیه، همونطور که پیغمبر هم فرمود علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من از پیامبران بنی اسرائیل هم بالاتر هستن. اگر قرار باشه این حدیث رو در مورد عالمی ما بپذیریم، قطعا در حق امامین انقلاب صدق میکنه. در مورد هر کسی بخوایم تردید بکنیم، در مورد این دو امام که خداوند اونها رو برای تحول تاریخ و تغییر مسیر تاریخ انتخابشون کرد، صدق میکنه. اینجور نیستش که همینجوری اینها ور قلم بیده باشند و شانسی شده باشند امام امت. نه، بدون انتخاب و بدون عنایت ویژه آقا امام زمان علیه السلام، کسی نمیتونه رهبر یه ملتی به این بزرگی، به این شریفی، به این عزیزی بشه. چون خود پیغمبر فرمود رهبر یه جامعه در لیاقت یه جامعه است. کما تکونو یولا علیکم، ولی شما اساره شخصیت شماست. اگر یه آدم با عظمتی مثل امام امت، فرد با عظمتی مثل امام شهیدمون امام این امت قرار میگیرد، یعنی این لیاقت این امت هست که چنین امامانی داشته باشن، چنین رهبرانی داشته باشن. خب ما میخواییم امامی رو تشییع بکنیم که این عظمت رو داره و بی نظیره در بین شهدا. کسی که تاریخ بشریت رو مأموریت داشت برسونه به آستانه ظهور، کما که خودشون هم بعد از شاید نزدیک به 60 سال، یه ذره شاید کمتر، و همین حدود خوابشون رو برای آیت الله شب زنده دار گفتن. آیت الله شب زنده دار فهمودن که ایشون گفتن من یه موقع دیدم پیغمبر رو امیرالمومنین علیه السلام کنار یه ساختمان نیمه تمام ایستادن و پیامبر به من فرمودن که باید این ساختمون رو تو تمام کنی. گفتم خب من پسش بر نمیام اینو. پیامبر فرمود نه، خودت فقط باید این کار رو بکن. و گفت من پناه بردم به امیرالمومنین که یا امیر شما خودتون به پیغمبر بگید که این کار کار من نیست. و پیغمبر از همون راه دور شنید، گفت نه، خود شما باید این کار رو انجام دید. و ایشون کار رو خیلی خوب انجام داد و رسوند به دست یک ملت مبعوث و فرمود اگر از این به بعد حادثه‌ای برای این کشور اتفاق بیفته، این کشور رو به درجه‌ای از رشد و قدرت، بصیرت و توان رسونده که غیبت خودش و شهادت خودش آسیبی به کشور نمیزن. جاهای دیگه ما دیدیم موسی 10 شب دیر کرد، چه فجایعی بار اومد. در منابع خود یهود داره یه روز دیر اومده، چه فجایعی بار میاد. ولی ایشون یه کشوری ساخت که نبود خودش کشور رو ده‌ها سال، خونش ده‌ها سال کشور رو به جلو برد، جهان رو به جلو برد، نه فقط کشور رو. اون آثار تمدنی که این ملت به خاطرش قیام کردند که جهان نجات پیدا بکنه، واقعاً ده‌ها سال کشور جهش کرد. این خون انقدر خیرات و برکات داشت و اگر فرمود خدا این ملت رو مبعوث میکنه، خون همین شهید هست که عامل بعثت مردم هست. لذا این تشییع جنازه فقط یه تشییع جنازه ساده نیست. خب امام امت به رحمت خدا رفت، ما تشییعش کردیم به خاطر عشق و دلدادگی که به امام و رهبرمون داشتیم. اما این تشییع جنازه فرق میکنه با اون. این تشییع جنازه حرکت خونخواهانه هست، یعنی ملت باید فریاد بزنند در این تشییع جنازه که خونخواه خون امام شهیدشون هستن و تا انتقام گرفته نشه آرامش پیدا نمی کنن. اگر مسئولین ما برخوردی که دشمن رو پشیمون بکنه و بترسونه از امام کشی انجام ندن، در خون امام بعدی هم سهیم هستن، در خون فرماندهان، در خون مردم، در جنگی که میشه سهیم هستن. چون قرآن به ما دستور میده در مقابل دشمنت ترهبون بهی عدو والله و عدو وکم، به گونه ای عمل بکنید که دشمن خدا و خودتون رو بترسونید. و ما این توانو داشتیم ولی به کار نبردیم، چون دشمن ما الان داره همین پری روز اعلام کردن رهبرتون رو خواهیم زد برای بار چندم و فرماندهان رو تو خواهیم زد. این که اونها انقدر گستاخ و پررو، طلبکار، با وقاحت جرأت پیدا میکنن که رهبر ما رو تهدید بکنن، عاملش مسئولین الان کشور هستن که اون برخوردی رو که باید می کردند نکردند، اون ترسی رو که باید ایجاد می کردند نکردند، اون بازدارندگی رو که هم در صحنه نظامی و هم در صحنه سیاسی باید از خودشون نشون می دادن نشون ندادن. هر کسی هم سهم خودشو داره، هر کس هم سهم خودشو داره. برابر این همونطور که حالا ما میبینیم و مسئولین این کار رو نکردن، اونهایی که مسئول بودن که این بازدارندگی رو در فتوا، در کلام، در فعالیت سیاسی، در فعالیت تبلیغی و رسانه‌ای، در فعالیت نظامی ایجاد کنن، دوباره برمیگردیم به سراغ رهبر شهیدمون که حادثه رو کی باید مدیریت بکنه؟ ملت مبعوث. این ملت مبعوث هستن که باید با خونخواهی خودشون و هزینه سازی برای ترسوها، برای سازشکارها کاری بکنن که دشمن دیگه جرأت نکنه یه همچین غلطی بکنه. و الا اگر این کار درست انجام نشه، ما مطمئن باشید شما جنگ بعدی رو داریم با آثار غم‌انگیز بدتر از جنگ قبلی. تا وقتی که مسئولین ما، هر کس که هستن، تصمیم نگیرن که رفتار بازدارنده نسبت به دشمن داشته باشن، مماشات بکنند، ما سایه جنگ رو سرمون هست و این خیلی بده. یه توهمی که دارن به ما غالب میکنن این که ما وسط میدانیم، ما برخورد قاطع میکنیم. فکر میکنن که اگر اسرائیل رو زدن، پایگاه آمریکا رو زدن، یعنی درست عمل کردن. نه، این افتخار داره که ما اسرائیل رو زدیم برای اولین بار تو دنیا، آمریکا رو پایگاهش رو زدیم، بعضیاش رو تعطیل کردیم. این افتخار بزرگی، دستشون هم میبوسیم، هر کس عامل این کاره. مسئله پاسخ قدرتمند داده نیست. قرآن حد میذاره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا بر هر چیزی اندازه گذاشته. اندازه مقابله با دشمن حد ریاضیش چقدره؟ حد ریاضیش ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. دشمنان خدا و خودتون رو بترسونید که جرأت تهدید شما رو، چه برسه تهدید نائب امام زمان، تهدید فرمانده ها، جرأتش رو نداشته باشه. این حد قاطعیت. وقتی که شما هر چقدر خوب عمل کرده باشید، زده باشید هزاران آمریکایی رو، اسرائیلی رو کشته باشید، نمیدونم چه کارهای بزرگی که شده درستم هستش، وقتی در حد بازدارنده نیست، اون چیزی نیست که خدا میخواد، اون حد ریاضی نیستش. یه موقعی به ما اینو غالب نکنن که ببینید ما گفتیم اسرائیل رو میزنیم زدیم، پس ما مثلا الان قاطع هستیم. شما گفتید، رهبر فرمودن که باید دشمن جرأت نکنه به جبهه مقاومت از جمله عراق و لبنان حمله بکنه. حالا داره حمله میکنه یا نمیکنه؟ داره حمله میکنه. هیچ کدوم از این ترفندهای شما و مذاکرات شما باعث نشد دشمن قتل عام راه نندازه در لبنان و داره این کار رو ادامه میده. برابر این حد قرآنی، حدی که قرآن میگه و خدا از ما توقع داره در مقابل دشمنان، اگر بخوایم جان رهبرمون، مردممون، فرماندهامون، مدارسمون، دانشگاهامون حفظ بشه، زیر ساختامون آسیب نبینن و یک امنیت طولانی و شیرین داشته باشیم، حد ریاضیش چیه؟ تکرار میکنیم، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. دشمناتون و دشمنان خدا و دشمن شما باید بترسن، دیگه جرأت نکنن. انقدر باید قاطع باشه که تو مخیلشون نیاد، نه اینکه مثل آب خوردن بگن که ما فقط میخواستیم یه فرصتی بگیریم که نفتامون رو پر کنیم دوباره. این فرصت فقط برای همین بود که مسئله نفتمون رو حل کنیم. داشت نفتامون تموم میشد، کشتی آزاد شد، نفت بیارن برای ما. نفتایی که از شما 70 دلار خریده بودیم 110-120 دلار فروختیم، خیلی هاشو به بقیه سود خوبی کردیم. الان هم دوباره همون 70 دلار بفروشید به ما، ما بعدا دوباره سرتون یه جنگ دیگه را میدازیم، اونا رو میفروشیم باز به جاهای دیگه. همین بازی های اقتصادی که سر ما در میاره. بنابراین این مسئولین باید حواسشون باشه ملت فریب نمیخورن، ملت از شما اجرای دستور رهبر، ملت از شما خونخواهی رهبر، شرایطی که امام و رهبر گفته، دستوری که قرآن داده رو میخوان. مردم از شما یه صلح پایدار میخوان. بعضی از جنگ طلب ها احمقه های جنگ طلب که فقط با مذاکره سایه جنگ و بالا سر مردم نگه میدارن، فکر میکنن اگر امثال بنده میایم میگیم که باید جواب دندان شکن به دشمن بدیم، یا آیه قرآن حرف من نیست، به ماها برچسب چی میزنن؟ جنگ طلب. ما جنگ طلب نیستیم، ما معتقدیم تمام پیشرفت ها در صلح اتفاق میفته، در آشتی، در صلح. ما از خدامونه که این کشور یک روز جنگ نداشته باشه، یک گلوله به سمت این مردم نیاد، هیچ جا جنگ نباشه. چون وقتی که جنگ نبود، امنیت بود، تبادل معرفت، تبادل اطلاعات، بست فرهنگ بسیار شیرین و خوب و مؤثر انجام میشه. اونجا که جنگ هست، تنفر ایجاد میشه، تخریب هست. ما این رو دوست نداریم، و چون دوست نداریم به شما میگیم که شما باید به گونه ای بجنگید که برای همیشه سایه جنگ از این کشور چی بشه؟ دور بشه. نه اینکه انقدر شلوول بجنگید که دشمن بیاد رهبرتون رو، امام نائب امام زمانتون رو بکشه، فرماندهاتون رو بکشه، بعد بگی خب حالا با شما خیلی کار داریم. این صحبتی بود که 3-4 روز پیش نتانیاهو کرد، ما با ایران خیلی کار داریم، اون وزیر جنگ آدم خور و وحشی میگه که اسامی هم رهبر تو فهرست هست، هم اسامی فرمانده ها تو فهرست هست، و برای زیر ساختا و خیلی چیز دیگه خیلی راحت دارن ما رو تهدید میکنن. کی عامل این تهدید هست؟ کی سایه جنگ و بالا سر ما نگه داشته؟ دقیقا کسایی که میگن جنگ خوب نیست. ما این نمیتونیم بپذیریم. ما حرف این است، ما صلح میخواییم از شما. قانون صلح رو شما تعیین نمی کنید، قانون صلح رو رهبر تعیین باید بکنه. و سلام، قرآن هم که داره به ما حد ریاضیش رو میگه، به گونه ای بجنگید که دیگه بترسن از شما. تا اون آخر بهشون فرصت تجدید قوا ندید. اون چه که مسلمه تا الان به اسم مسائل کشور یا هر چیز دیگری که ما رفتیم جلو و آتش بس رو پذیرفتیم، فقط چی بوده؟ فقط فرصت دادن به دشمن بود، تقویت دشمن بود. حالا بله، این بهانه هم نکنیم که ما خب خودمونم تقویت شدیم. درسته، بله، ما توی این بسیت آتش بس نیروهامون یه نفسی میکشن، بازسازی میکنیم اینا، اما اینجور نیستش که ما نمیتونستیم کار رو تمام کنیم، نمیتونستیم جواب پشیمان کننده بدیم. اینجوری نیستش. هم مردم میتونن این جوابو بدن، آماده اند، دارن نشون میدن، 3 ماه تمام تو خیابون هستن. هم نیروی نظامیمون بارها اعلام کردن. بنابراین این خواسته همه ما هستش. حضور ما در تشییع جنازه در همه مراتبش، چه در مصلا چه در روز تشییع جنازه، باید به گونه ای باشه که به دنیا این پیامو بده. و حضور خونخواهانه، نه سوگوارانه. اینو دقت کنید. در امام، در تشییع جنازه امام حضور ما چی بود؟ سوگوارانه بود. همه سوگواری کردیم. اما الان نه، الان حضور ما خونخواهانه باید باشه توی اجتماع و اجازه ندیم جوشش خون رهبر ما که قدرت این بعثت بی‌نظیر و عظیم رو داره فرو بنشینه. باید ما از این خون حمایت بکنیم، ما حرمت این خون رو داشته باشیم. اما درباره بحث رهبری و فصل الخطاب بودن کلام ایشون عرایضی هست که انشالله شب آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.